ابو سفیان دید چه زود ریتمینگ به همون وزن و قد و قافیه رسول خدا فضا رو بستن. اشاره کرد شعار رو عوض کنید. شعار دوم مطرح شد، ان لنا العزا ولا عزا لكم، ما با تو عزا داریم، شما که ندارید، که عزا مال ماه، شما عزا ندارید. تا فریاد زدن ان لنا العزا ولا عزا لكم، رسول خدا فرمود تا ساکت شدن شما بگید الله مولانا ولا مولا لكم. عزا به چه درد میخوره؟ مولا به درد میخوره. نعم المولا و نعم النصیر. ما مولا داریم، شما مولا ندارید، برید صد تا عزا دیگه هم درست کنید. اون مولایی که قدرتش، علمش، جودش بی نهایت است، هو به کل شیء علیم، هو علی کل شیء قدیر. اگر به او تکیه کردی، امام رضوان الله تعالی علیه با تکیه به این تکیگاه محکم فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. این یک شعار که نبود. واقعا کسی که به خدا تکیه میکند، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، کسی که باورش اینه، آقا فرمودن گنده تر از آمریکاش هم غلطی نمیتونه بکنه. این مال اینه که به اون مولا تکیه کردی، الله مولانا بلا مولا لکم، ما مولا داریم. اگر مولا داشتی اسرائیل رو به خاک مذلت میکشانی. اگر به مولا تکیه کردی همینه، الله مولانا ولا مولا لکم. این جنگ عرصه حضور تازه داماد هاست، حنظله غسیل الملائکه. عرصه حضور جوان هاست، مصعب بن ابی عمیر. عرصه حضور پیر مردهای مریض و فرتوت، عمرو بن جموح. چهار تا پسر یل و رشید داشت، گفت منم میخوام بیام جبهه، گفتن ما داریم میریم، گفت شما برای خودتون میریم، گفتن نمیذاریم، گفت شما حق ندارین جلو منو بگیرین، شما برید بهش من نرم. اومدن به رسول خدا گفتن بابامونم میخواد بیاد، ما داریم میایم. آقا به عمرو بن جموح فرمودن اونی که پاش مشکل داره وظیفه ای نداره، تو پات مشکل داره. گفت آقا جان آمدن حرامه یا واجب نیست؟ آقا فرمودن نه حرام نیست، واجب نیست. گفت خب اصلا بگی ها مشکلی نداره، بچه ها بری کنار. یکی از بچه ها در طول جنگ شده بود بادیگارد بابا، هم با دشمن می جنگید هم بابا رو می پایید، هر دو شهید شدن، عمرو بن جموح و این پسر هر دو شهید شدن. عرصه دفاع از ارزش ها در جنگ احد درس های فراوانی دارد. سوره مبارکه آل عمران خداوند مفصل راجع به جنگ احد صحبت می کند. ببینید، مطالعه کنید، تفسیر رو هدیه به روح مطهر شهداشون، بلخص شهید حمزه سید شهدا که تابلوی مقاومت و اهل بیت است. فاطمه زهرا بعد از رسول خدا می آمدن سر قبر ایشون و زجه می زدن. امیرالمومنین فرمودن اگر حمزه زنده بود قصب خلافت رقم نمی خورد. یعنی یک شخصیت اینجوری می تونه تاریخ ساز باشه. عرض ادب و احترام کنیم، کوتاه وقت تمام است، بهرمون مضاعف باشه. به زودی از نزدیک مدینه در کنار احد زائر حضرت حمزه باشید. پیغمبر اکرم وقتی برگشتن، چون حمزه خانش توت و کور بود، فرمودن اما حمزه فلا بواکی له، حمزه گریه کن نداره. تا این خبر به زنهای مدینه رسید، جنازه شهدا و خودش رو ول کردن، گفتن بریم خونه حمزه به احترام رسول خدا. دیگه شده بود یک ادب، قبل از هر حادثه ای هر کس مصیبتی بهش میرسید، اول می اومدن خونه حمزه، ذکر حمزه می گرفتن، بعد برای عزیز خودشون. وقتی هم آمد عمه رسول خدا در نزدیکی احد، پیغمبر فرمود او نیاید، بدن حمزه تکه تکه است، خواهر نمی تواند این گونه صحنه را ببیند. پیغام داد یا رسول الله بیقراری نمی کنم، اجازه بدید من هم با فاطمه بیایم. حضرت فرمودند روی بدن حمزه را بپوشانید، چیزی نبود، عبای خودشون رو بدن حمزه انداختن. قد حمزه رشید بود، رو سر می کشیدن، پا پیدا بود، بریدگی های انگشت ها رو پا می کشیدن، صورت بریدگی های مثله شدنش پیدا بود، عبا رو رو صورت کشیدند، رو پاها بوته بیابان ریختن. آمد نشست در کنار این بدن، مشیت الهی است، باد گوشه لباس عبای رسول خدا رو کنار زد، اندکی صورت نورانی مجروح حمزه پیدا شد، خواهر یه ناله زد، روی زمین افتاد. فقط اشاره کنیم یا رسول الله، یه خواهرم کربلا داشت می اومد داداشش حسین رو ببینه، هیچ کس در برابرش برای بستن راه یا پوشندن اون بدن نبود، یه نگاه با اون نازنین بدن کرد، از روی تعجب زدا زدن تخی و ابن والدتی، آیا تو برادر منی، آیا تو میوه دل مادر منی. همه به احترام حمزه سید الشهدا سه مرتبه فریاد بزنیم یا حسین.
السلام علیك یا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله یا برهان، الله یا
برهان. تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان گرامی رادیو معارف، همراهان عزیز و ارجمند، سلام به شما. با برنامه زلال تاریخ در خدمتتون هستیم. خدا رو شکر میکنیم که بار دیگر به ما توفیق داد صفحاتی از تاریخ صدر اسلام رو همراه با شما عزیزان ورق بزنیم و با تکیه بر منابع شیعی اونها رو مرور کنیم. حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، کارشناس ارجمند برنامه، هم در استودیو حضور دارند و همراه با شما عزیزان از محضرشون بهره مند خواهیم شد. سلام علیکم، خیلی خوش اومدید جناب استاد.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی جناب آقای رکنی و شما شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب دارم. از خداوند متعال توفیقات دائم و روزافزون برای همه شما آرزومندم، در خدمتتون هستم.
بسیار متشکرم جناب استاد. شنوندگان گرامی هم ما رو همراهی می‌فرمایید، صلواتی می‌فرستیم بر پیامبر خاتم و اهل بیت اون حضرت و برنامه‌مون رو شروع می‌کنیم.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل احمد وآل
ما در برنامه‌های گذشته به این موضوع پرداختیم که با آغاز خلافت عمر بن الخطاب موضوعی در دستور کار او قرار گرفت که جناب استاد جباری از اون با بدیلسازی فرهنگی یاد کردند. در واقع سنتی رو در عرض سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مطرح کردند. به موارد گوناگونی اشاره کردیم. جناب استاد جباری در دو سه برنامه گذشته به خطبه از امیرالمؤمنین سلام الله علیه درباره بدعت‌هایی که در زمان والیان و حاکمان قبل از خودشون ایجاد شده بود اشاره کردند. این روایتی است که روایت 21م کتاب روزه کافی است که ما در برنامه گذشته به اون پرداختیم. تا الان 14 مورد رو جناب استاد جباری اشاره کردند. من برای اینکه زیاد کلام طول نکشه از بیان حالا حتی عنوان ها هم صرف نظر میکنم. خود جناب استاد جباری اگه نکته ای رو در نظر داشتن میفرمند و انشالله ادامه ی این خطبه رو از زمان جناب استاد جباری خواهیم شنید. در خدمت شما هستیم جناب استاد.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. چنان که شنوندگان عزیز در جریان مباحث هستند و همطور که از حالیم اشاره فرمودید، دو سه برنامه قبل رو اختصاص دادیم به تبیین این خطبه. درباره خطبه و سندش هم یک اشاره‌ای در آغاز صورت گرفت. اونچه که ما الان ازش نقل می‌کنیم همونطور که قبلا عرض شد از جلد 8 کتاب شریف کافی هست، از روزه کافی، که با سند معتبری مرحوم کلینی این خطبه رو نقل کرده و البته در کتابی که الان از سلیم ابن قیس باقی است و منصوب به سلیم ابن قیس هست باز این خطبه در اونجا موجوده، منتها تعداد بدعت ها در اونجا 10 مورد باقی مونده. بله. میتوان گفت که به هر حال بخشش طبعا در اونجا ممکنه که حذف شده باشد، نقل نشده باشه، یا راوی به هر حال در طول زمان به دست ما نرسیده. و مرحوم تبریزی صاحب الاحتجاج هم در اونجا با یک سندی از امام صادق سلام الله علیه، البته به هر حال در احتجاج خود رو ملزم نمیدیده در همه روایات سند رو کامل نقل بکنه، اینجا از همون موارد هست، این خطبه رو نقل میکنه، چیزی شبیه به اون چه که در کتاب سلیم هست، 10 مورد رو نقل میکنه. درست. و مرحوم کلینی 27 مورد از این بدعت ها رو ذکر کرده و سندش هم که عرض کرده معتبر هست، به
بله
سلیم میرسه سند مرحوم کلینی. و 14 مورد رو عرض کردیم. مورد 15 تعبیر حضرت اینه: و حرمت المسح علی الخفین. همطور که قبلا هم اشاره شد حضرت در واقع در اینجا اشاره میکنن به بدعت هایی که در زمان 25 سال خلافت خلفای قبل وارد شد در دین و حتی در بعضی از اونها خود اونها مثلا خلیفه دوم اذعان داشت که این بدعت، منتها تعبیر نعمت البدعه به کار میبرد که بدعت خوبیه که خود اینجا تعجب داره و حضرت آرزو میکند که ای کاش من بتوانم زمینه فراهم بشود که با این بدعت ها مقابله بکنم. یک به یک برشمردن. 15 تعبیر حرمت المسح علی الخفین، شاید برای بعضی از شنوندگان عزیز این خیلی عجیب باشد که یعنی چه. منظور مسح بر روی کفشه، مسح علی الخفین یعنی بر روی کفش مسح رو حرام میکردم. یعنی آیا واقعا چیزی به نام مسح بر روی کفش وجود داشته یا خیر؟ ما روایات متعددی در مکتب اهل بیت علیهم السلام داریم که از این کار نهی کردن و جایز نشمردن. عزیزان شنونده میتونن به کتاب شریف وسائل شیعه جلد 1 صفحه 457 تا 462 چیز حدود 6 صفحه تحت باب عدم جواز مسح علی الخفین الا لضرورت شدیده او تقیه عظیمه مراجعه کنن که در فقه اهل بیت مگر انسان در یک استراری باشد، در بیابانی خوف از درنده‌ای باشه، امثال اینها ضرورتی استرار وجود داشته باشه،
بله،
یا در حالت تقیه باشه که ناچار باشد که چنین کاری انجام بده و الا اصلا که چنین چیزی گفتن جایز نیست. و خود اینم باز نکته است که مسح بر روی کفش نشانگر این هست که پس پا رو باید مسح کرد، ولو خود این بدعت هست، اما بالاخره خودش نشانگر این هست که بحث مسح بر روی پا مطرح بوده و نه شستن پا در وضوع، که باز یک بدعتی است که باز حضرت اشاره بهش میکنیدن بخشای بعدی.
بله.
یه روایتی از امام باقر سلام الله علیه نقل شده، ضمن همین روایاتی که اشاره کردم در وسائل شیعه، امام باقر میفرماید که یک روزی عمر از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره جواز مسح بر روی کفش نظرخواهی کرد. مغیره اونجا بود، مغیره ابن شعبه اظهار کرد که رسول خدا رو دیده که بر روی کفش مسح کرده. امیرالمؤمنین در اونجا حضور داشتن، فرمودن که قبل از نزول مائده یا پس از نزول مائده،
یعنی سوره مائده،
سوره مائده بله، که آیه وضو در این سوره است. مغیره گفت نمیدونم. امیرالمؤمنین فرمود حکم کتاب خدا مقدم، این سوره مائده حدود 3 ماه قبل از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شده. خب این که امیرالمؤمنین اینطور میفرماید، اولا ادعای مغیره مبنی بر این که پیامبر اکرم بر روی کفش مسح کرده در هیچ روایت معتبری وارد نشده، تنها ادعای یک شخصی نیست.
تنها روایت است که فقط یک نفر
مغیره، آره، امثال مثل مغیره مثلا اومده چنین ادعایی رو کرده که وضعیتش معلومه. یه بعضی روایت هم البته وجود داره که بر روی کفش رسول خدا صلی الله علیه و آله شکافی وجود داشته که حضرت شاید به هر حال برای استراری امثال اینها دست رو از اون شکاف بردن روی پای مبارکشون و مسح رو انجام دادن، شاید مردم در اونجا تصور کردن که حضرت روی کفش رو مسح کرده. این روایت اشاره که در من لا یحضر الفقیه مرحوم شیخ صدوق وجود داره و لذا میتواند این شاهدی بر این نکته باشد که پس در زمان پیامبر همچنین مسئله وجود نداشته. این تصور شاید بعضی از صحابه یا حتی مغیره اگر دیده باشد و واقعیت رو گفته باشد، تصوری از ناحیه او بوده. بنابراین اگر چنین باشد تا قبل از نزول سوره مائده هم چنین چیزی جایز نبوده. این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در پاسخ به مغیره چنین چیزی مطرح می کنند، شاید به جهت فضای تقیه آمیز اون زمان بوده در زمان عمر، چون خود عمر با مغیره هم نظر بود و به هر حال خیلی اصرار به این مسئله داشت، لذا امیرالمؤمنین سلام الله علیه بهترین راه رو این دیدن که استناد به نزول سوره مائده بکنند و نزول آیه وضو و اینها.
بله
بله، این یک بدعت دیگری بود که اشاره شد، بدعت 15 از این 27 بدعتی که در اینجا عرض میکنم که حضرت ذکر کردن. بدعت بعدی که حضرت اشاره بهش میکنند بحث نبیز هست، مسئله نبیز. حضرت میفرماید که وحدت تا علی نبیز، من اگر بتوانم بر شرب نبیز هم نوشیدن نبیز هم حد جاری میکنم مثل شرب خمر. نبیز شراب خرما بوده، خمر شراب برگرفته از انگور بوده و مست کننده هم بوده. در زمان عرشبت که عمر او خودش به نوعی اعتیاد مبتلا بود نسبت به نبیز و گاهی هم عزم می آورد که برای من چون گوشت شتر زیاد می خورم، لذا برای این که بتونه هضم بکند این گوش رو برای من از این استفاده میکنم. یا گاهی عضو می آورد میگفت که من این رو مثلا اگر با آب مخلوط بشه، مقدار رقیق بشه، خوردنش اشکال نداره. میگفت من با آب رقیق میکنم و این رو می نوشم.
بله.
و عرشبت که این وضعیت بود. اما خود نبیز چطور پدید آمد در عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله؟ گفتند که در مدینه آبهای نوشیدنی گاهی حالت مزه تلخ و اینها داد، مزه مناسبی نداشت، لذا گاهی مردم مقداری خرما داخل اون ظرف آب می‌ریختن، یا کشمش می‌ریختن، یا گندم یا جو یا عسل امثال اینها می‌ریختن، مزه آب کمی مطبوع بشه و قابل استفاده بشه و طعم‌دار بشه. و خب این که اشکال نداشت تا زمانی که این به حالت تخمیر و مسکنندگی اینها در نیومده باشه و بر اثر گرمی هوا اون مواد قندیش تبدیل به الکل خفیف حالا مثلا نشه، که تعبیر خمر یا شراب یا همون نبیذ برای نبیذ حرام برش اطلاق نشه، اشکالی نداشت. اما خب گاهی یک چنین وضعیتی پیدا میکرد و حالت مسکنندگی داشت، لذا اون خب طبعا اشکال داره. در هر صورت که برخی از روایات به این معنا اشاره شده و خب ائمه علیهم السلام تفکیک قائل شدن بین اون نبیذی که مثل شراب مست کننده است و نبیذی که این چنین نیست. عمر منتها روی کلش به اصطلاح حکم تحلیل و حلیت جاری می کرد. خب چنان که حالا از روایات دیگری برمیاد که در سیر نزول آیات تحریم خمر که در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله به تدریج این آیات نازل شد، در دو سه مرحله نازل شد. ابتدا عرشبت که آیه 219 سوره بقره نازل شد، یسالونه که عن الخمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما. با این وجود برخی از صحابه همچنان می نوشیدند، گفتن که آیه که داریم که منافع للناس و اینها. بعد
صرفا به خاطر اینکه گفتن حالا ضررش بیشتر از منفعتشه، پس ما مینوشیم، مشکلی نداره، منفعتی داره.
بله، لذا اومدند و در حال نوشیدن به نماز ایستادن برخی از این صحابه. یکیشون عبدالرحمن ابن عوف بود، موقع نماز سوره کافرون رو خوند و گفت که قل یا ایها الکافرون اعبدوا ما تعبدون به جای الله اعبدوا. لذا آیه 43 سوره نساء نازل شد، یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا، در نماز با حالت مستی نیستید. با این وجود دست بر نداشتن و همینطور بعضا می نوشیدن، تا اینکه یک وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله مطلع شد که برخی از این صحابه نام خلیفه دوم هم جزء اینها آمده و حتی اینکه اینها برها شرب خمر انجام دادن در حالت مستی، خلیفه دوم استخوان فک شطوری رو بر سر عبدالرحمن ابن عوف کوبید و اشعار شرکالود اسود ابن یعفر رو که برای کشتگان مشرکان بدر سروده بود قرائت کرد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم که شنیدن با حال غضب حضرت بیرون آمدن در حالی که عباشون بر زمین کشیده می شد و عرض شد که مورد خطاب قرار دادن اینها رو و از جمله خلیفه دوم هم متوجه شد غضب پیامبر رو و گفت که من به خدا پناه میبرم از غضب خدا و رسول. و به دنبالش آیه 90 سوره مائده نازل شده که عرشبت که به طور خیلی صریح و قطعی خمر رو تحریم میکنه، یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبو. خب با توجه به یک چنین سابقه ای به نظر میرسه که نوعی تعلق خاطر وجود داشته میان برخی از صحابه که با زحمت تونستن از مسئله شرب خمر دست بکشن. با این وجود نبیذ جایگزین شد و در زمان خلافتش نبیذ رو تحلیل میکرد، اجازه میداد، خودشم مینوشید و گاهی هم یک چنین عذر و بهانه میآورد که من چون گوشت شتر میخورم برای هضمش لازمه، یا این رو من رقیقش میکنم میخورم و اینها. اهل بیت علیهم السلام شدیداً با این مسئله مخالفت کردن. روایات متعددی در این زمینه وجود دارد که نهی کردن از نبیذ صحابشون رو و هیچ فرقی بین اون و بین خمر و شراب انگور قائل نشدن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد جباری. 16 مورد رو هم از مواردی که امیرالمومنین سلام الله علیه اشاره کردن از بدعت‌هایی که حاکمان قبل از خودشون وضع کرده بودن شنیدیم. انشالله در ادامه برنامه زلال تاریخ به سایر موارد خواهیم پرداخت. ممنونم از همراهیتون با برنامه زلال تاریخ.
اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا. تو را اندیش
اندیشه باید کرد، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
دوستان گرامی، شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان زلال تاریخ رو از رادیو معارف میشنوید. ممنونیم از همراهیتون. درباره خطبه امیرالمومنین سلام الله علیه که با موضوع بدعت‌های 25 ساله قبل از خودشون بیان فرموده بودن صحبت میکنیم. 16 مورد از 27 موردی رو که امیرالمومنین سلام الله علیه اشاره کرده بودن به بررسی اون پرداختیم و در خدمت جناب استاد جباری هستیم و انشالله مورد 17 رو میشنویم.
مورد 17 هم از این بدعت های 27 گانه همون بدعت معروف تحریم متعتین هست. حضرت فرمود که و امرتو به احلال المتعتین، من اگر بتوانم امر میکنم به حلال بودن دو متعه، که معلوم متعه حج و متعه نکاح، منظور ازدواج موقت و حج تمتع.
بله.
این دوتا متعه در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله حلال بود، در دوره ابوبکر حلال بود، هیچ روایتی نداریم که ابوبکر اینها رو تحریم کرده باشد یا اجتناب کرده باشه، و در بخش دوران حکومت عمر هم حلال بود و امر رایج بود تا اینکه عمر این دو رو حرام اعلام کرد. و این در المحلای ابن حزم جل 7 صفحه 107 بهش اشاره و تصریح شده. در المحلای ابن حزم این رو تصریح میکنه که زمان پیامبر، زمان ابوبکر، بخشی از زمان عمر اینا حلال بود، یعنی این اختصاص به دیدگاه شیعه ندارد. اهل سنت هم تصریح به این مسئله کردن.
بله.
و لذا در مواضع ائمه علیهم السلام و اصحاب ائمه موضع گرفته شده، پیامدهای بد این اقدام خلیفه دوم ذکر شده. مثلا در روایتی که در متون اهل سنت هست، این روایت حالا سندش رو میخوام عرض بکنم، در جامع البیان طبری جلد 5 صفحه 19، در تفسیر فخر رازی جلد 10 صفحه 50 از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل شده که لولا ان عمر نهى عن المطعم زنا الا شقی، فرمودن اگر عمر نهی از این متعه نکاح نمی کرد، از ازدواج موقت نه نمی کرد، جز فرد شقی گرفتار مسئله زنا نمی شد. و از ابن عباس هم باز نقل شده به عنوان یکی از به هر حال اصحاب که او در روایتی گفت متعه چیزی جز رحمت خداوند نسبت به بندگانش نبود، اگر عمر از اون نه نمی کرد جز انسان نگونبخت کسی مبتلا به زنا نمیشون. چیزی شبیه به همون کلام امیرالمؤمنین سلام الله علیه.
بله.
خب درباره این که عمر چرا نهی کرد از متعه نکاح چند جور روایت در دسته که حالا کنیم قابل توجه. یه روایتی از جابر بن عبدالله انصاری هست که این رو صنعانی در المصنفش، عبدالرزاق صنعانی در المصنف جلد 7 صفحه 497 نقل میکنه که میگه که یک زنی در زمان خلافت عمر از طریق متعه ازدواج کرد و باردار شد و چون که شاهدی غیر از ولی یا مادرش اقامه نکرد، عمر از متعه نهی کرد. یا نقل دیگری هست که عمر در پاسخ پرسش عمران بن سواده که جریانش هم قبلا عرض کردیم در خصوص علت منعش از متعه نکاح، گفت که این در زمان پیامبر حلال بود و به دلیل ضرورت حلال شده بود، ادعایی که عمر مطرح کرد، به دلیل ضرورت استرار حلال شده بود، الان مسلمان ها دارای گشایش اقتصادی هستند و میتونن ازدواج دائم بکنن و سه روز بعدم طلاق بدن، لذا دیگه نیازی به در حال ازدواج موقت و متعه نکاح نیست. اینم باز یک در حال استحسان و استنباطی یا ادعایی که عمر مطرح میکرد، گفت برای اون استرارا در زمان پیامبر حلال شده. روایت دیگری هست که میگه در زمان عمر یک فردی به نام سلمت ابن امیه یک زنی رو به نکاح موقت خودش در آورد و اون زن صاحب فرزند شد، اما سلمه از قبول اون فرزند امتناع کرد و این به خبر به گوش عمر رسید، لذا به اصطلاح متعه نکاح رو حرام اعلام کرد.
بله.
یعنی یک سری امور جزئی اینچنین منشأ میشه که یک حکم الهی از میکنم که مورد انکار قرار بگیره. مورد روایت چهارم در این باره هست که خواهر عمر به نام افرا به صورت پنهانی به نکاح موقت یک مرد در اومد و صاحب فرزند شد، و عمر وقتی که اون رو با فرزند در آغوش مشاهده کرد براشفت و اون طفل رو با خشم